5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. رئیس جمهوری ایران قرار است روز دوشنبه به ترکیه برود. نیروهای داعش به شهر سامره در عراق حمله کردند. و سیلاب در استان مازندران تا کنون 2 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از ترکیه دیدن می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های ترک گزارش داد که آقای روحانی در رأس هیئتی روز دوشنبه راهی ترکیه می‌شود و در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای اردوغان در ژانویه گذشته هنگام سفر به ایران ابراز امیدواری کرد که مبادلات بازرگانی دو کشور 2 برابر شده و به 30 میلیارد دلار در سال برسد. علاوه بر مسائل بازرگانی، موضوعات مربوط به مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و اوضاع منطقه در دیدار حسن روحانی با مقام‌های ترک مطرح خواهد شد. روابط ایران و ترکیه بر سر سوریه رو به سردی گرایید است. نیروهای داعش به شهر سامره در عراق حمله کردند. به گزارش آسوشیتد پرس در این حمله 6 مأمور پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها نیروهای مسلحی که پرچم دولت اسلامی عراق و شام یا داعش را حمل می‌کنند ساعت 4 صبح روز پنجشنبه با ده‌ها خودرو از چند جهت به شهر سامره در 120 کیلومتری شمال بغداد حمله و شماری از محلات آن را اشغال کردند. برخی گزارش‌ها از شلیک هلیکوپترهای ارتشی بر فراز سامره خبر می‌دهند. به گزارش آسوشیتد پرس نیروهای دولتی از دیگر نقاط شهر فرا خوانده شدند تا از مرقد امامان عسکری در سامره دفاع کنند. محمد اللهام رئیس پارلمان سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب 88% آرا به پیروزی دست یافته و برای سومین دوره به عنوان رئیس جمهور این کشور برگزیده شده است. میزان مشارکت در این انتخابات بیش از 73% اعلام شده است. انتخابات روز سه‌شنبه در مناطقی از سوریه برگزار شد که زیر کنترل حکومت بشار اسد قرار دارد. گزارش ها از دمشق نیز حاکی است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در دیدار با وائل الحلقی نخست وزیر سوریه تشکیل یک کمیته مشترک برای بازسازی این کشور را به او پیشنهاد کرده است. بنابراین گزارش، نخست وزیر سوریه نیز با بیان اینکه طرح ملی بازسازی این کشور تهیه شده گفته است طرح بازسازی سوریه ممکن است پیش از پایان بحران از مناطق امنی که ارتش در کنترل دارد شروع شود. به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، سیلاب در شماری از شهرهای استان مازندران تا کنون 2 کشته و دست کم 6 زخمی بر جای گذاشته است. در پی جاری شدن سیلاب در بهشهر روز چهارشنبه، شهرداری این منطقه از شهرهای دیگر استان مازندران برای ارسال نیروهای امدادی تقاضای کمک کرد. به گفته حمید آزموده شهردار بهشهر، 8 منطقه این شهر در حال حاضر درگیر سیلاب است و نیروهای امدادی شهر به تنهایی قادر به ارائه خدمات و رفع مشکلات نیستند. به گفته شهردار بهشهر، وسعت و شدت سیلاب در برخی از مناطق به حدی است که آب رودخانه ها سرریز شده و موجب بسته شدن راه ها و خرابی های فراوان شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، بارندگی و سیل شهرهای گلوگاه و نکارا نیز در استان مازندران به صورت گسترده در بر گرفته است. به گفته مقام های محلی، بخش قابل توجهی از دامداری و کشاورزی این مناطق و همینطور ساختمان های مسکونی دچار آسیب شده است. رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران میزان تلفات و خسارت‌های ناشی از طوفان روز دوشنبه را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی گفت که این طوفان در مجموع 5 کشته و 81 زخمی در بر داشت و به شکسته شدن 2500 درخت و 8 تیر برق منجر شد. به گفته آقای صادقی، این طوفان همچنین 39 مورد پارگی و قطع کابل برق را در پی داشته و به 128 خودرو نیز آسیب وارد کرده است. اما روسیه اعلام کرد که با بازگرداندن سفیر خود به اوکراین در مراسم تحلیف رئیس جمهور تازه این کشور شرکت خواهد کرد. پس از سقوط ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین، روسیه سفیر خود را از این کشور فرا خوانده بود. گریگوری کراسین، معاون وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت سفیر روسیه به کیف باز می‌گردد و روز شنبه در مراسم تحلیف پترو پروشنکو رئیس جمهور تازه اوکراین شرکت خواهد کرد، اما در پرسیدگی بعد از مراسم تحلیف حضور نخواهد یافت. قرار است رؤسا و مقام‌های بلندپایه حدود 20 کشور در مراسم تحلیف پترو پروشنکو شرکت کنند، اما می‌بخشید از جمله جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا، هرمان وان رمپوی رئیس شورای اتحادیه اروپا و رؤسای جمهوری لیتوانی و لهستان. و سرانجام این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که برای شرکت در مراسم 70مین سالگرد پیاده شدن قوای متفقین در سواحل نورماندی به فرانسه سفر می‌کند، قرار است روز پنجشنبه در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کند. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه ساعت 5 عصر باشید.
سلام، من کامل حسینی هستم و الان یه ذره بعد از 5 عصر تهران. این برنامه اصلا اسمش هست 5 عصر و محصول کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که پخش میشه از رادیو فردا. که میشنوید اسمش هست ابر اگر، از آلبوم جدید محسن نامجو با عنوان از پوست نارنگی مدد که همین هفته به بازار اومد. آخر همین برنامه تمام این آهنگ رو پخش میکنیم. ابر اگر. در برنامه 5 عصر ما هر هفته آقا میشنیم تمام حرفای آدمای مهم و غیر مهم ایرانی رو گوش میدیم و مهمترین هاش از نظر 5 عصر رو انتخاب میکنیم و بدین سان شما ظرف کمتر از نیم ساعت کلهم الاجمعین آگاه خواهید شد که کی تو مملکت چی گفت. و با این مقدمه میرسیم به این قسمت از برنامه که کی چی چی گفت. لاله افتخاری نماینده مجلس هفته پیش چی گفت؟ قطعاً چی گفت؟
قطعاً تنها حجاب چادر نیست، هر لباسی که واقعاً اون ویژگی های عفاف رو داشته باشه. ممکنه همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن مثلا ساپورت باشه. ساپورت ما نمیتونه بگیم که این حجاب هست، یه روپوشی کشیده شده، حالا مثل کاوری که روی میوه یه چیز دیگری میکشن.
حالا اینکه ویژگی های عفاف چیست و چطور میشه عفاف رو پوشوند و محافظت کرد خودش نیاز به دکتر داره، ولی ساپورت رو روی میوه میکشن. حالا این چه میوه‌ای هست؟ خب شما مشکل کار رو در همین جمله خودتون پیدا میکنید دیگه. دکترم که نمیخواد اگه زنا رو به میوه و پسته و آجیل و نقل و شادونه و انجیر و این چیزا تشبیه نکنید و فقط اون چیزی که هست و باید باشه اونجوری نگاهشون کن. یعنی انسان آقا، مثل انسان اگر نگاه بکنید با بز خانم ها و زن ها، باور کنید مشکل خیلی سریعتر حل میشه. در ضمن صحبت از دکتر شد، یه سری بهش بزنید ضرر نداره. دکتر چه بدم خدمتتون بیننده صدا و سیما به کارشناس مذهبی برنامه گلبرگ در مورد اپلیکیشن های موبایل چی گفت؟
برنامه گلبرگ بفرمایید.
میخواستم ببینم این برنامه که الان داره پخش میشه، این آقایی که داره راجع به نرم افزار جدید گوشی موبایل صحبت میکنه، اینا چه ربطی داره؟ یعنی چی؟ مثلا شما میخواین جلوی واتساپ رو بگیرین، جلو وایبر رو بگیرین، چرا انقدر شأن خودتون رو میاریم پایین؟ یعنی چی استفاده مفید از واتساپ؟ چه استفاده مفید؟ مردم اگه دارن استفاده غیر مفید دارن از این نرم افزارا میکنن. خجالت بکشین، نکنین این کارا رو، نکنین، زشت واسهتون. یعنی چی آخه ببین برنامه چه ربطی داره بیاد راجع به نرم افزارهای گوش موبایل صحبت بکنه؟ بعد 85% گفتن که مردم از این نرم افزارا بد استفاده میکنن. آخه که چی مثلا؟ چی کار بکنن مردم؟
راست میگه. خب چیکار بکنم مردم، چقدر خوب صحبت کرد این شنونده محترمی که زنگ زد به برنامه گلبرگ و ما ازشون خواهش میکنیم با این ادله‌ای که ارائه کردند اگر که دنبال کار و اینا میگردن به ما مراجعه کنن، ما بدمون نمیاد یه آدم اینجوری تو برنامه‌مون داشته باشیم از این حرفا بزنه. این حرفای ایشون خودش به اندازه کافی گویا بود، ما هم دیگه حرفی نداریم که اضافه کنیم. در اینجا سمع شما رو جلب میکنم به یک موزیک خوب. رئیس میگه کمیسیون انرژی مجلس سید مهدی موسوی نژاد پس از اینکه وزیر نفت خودش اعلام کرد که بنزین‌های تولیدی ایران سرطان‌زا هستند و تولیدشون رو قطع کرده چی گفت؟
ادعایی که دوستان ما داشتن این بود که این آلایندگی که در بنزینی که توسط پتروشیمی ها داره تولید میشه آلایندگی بالایی و سرطان‌زاست. حالا که ما در کمیسیون انرژی از مجموعه محیط زیست سوال کردیم که شما با کدوم آنالیز و تست به این نقطه رسیدید که این بنزین آلایندگی داره، اونها اظهار کردن که ما هیچ گونه آنالیزی نداشتیم.
همه عالم آدم گفتن که این بنزین ها سرطان‌زاست، آلوده است و استاندارد نیست. حالا یکی بیاد این نماینده مجلس رو قانع کنه، آنالیز دارم آقا بیار نشونش بده. هرچند میگن که آدمی که خواب برو میشه خواب بیدار کرد، اما آدمی که خودش رو به خواب میزنه خودتون رو بکشیدم نمیتونه از خواب بیدارش. همون دیگه، نکنید این کارا، نکنید. خوابید یا بیدارید،
خوابم یا بیدارم، تو با منی با من همراه و همسایه
اون روحانیه در انتقاد از مداحان در مملکت چی گفت؟ پارسال بهار دستش
الان که دیگه تو تهران پارسال محرم رفته بود مدار خود رو سن درست کرده بود، این منوار سن دوتا پروژکتور گذاشته بودن، رقص نور داشت، این وقت میگو حسین حسین این نورش کم شده، همه عالم داشت میگو حسین حسین. یه جایی برای مدده ها صحبت بودم خداوکیری برای بچه ها، گودم خداوکیری تو بابات بمیری میگی بابا جوری میچی؟ خواست به موزه چه جیگه میگی سن انگار چیزه ورزش مردم، آهنگ ورزش مردم.
این واقعا جالب و خنددار بود حرفیشون، یه ذره امکانات اگر بود الان مدده های ما کنسرت های جهانی میذاشتن تو مدیسون اسکوئر گاردن. تلویزیون ایران در مورد کارگرهای چینی چی گفت؟
همینطوری اتفاقی رفتیم طرف دهکده المپیک، دیدیم به طور عجیبی خبری از سگ و گربه نیست. بعد با اهالی محل هم کلام شدیم، دیدیم یه رابطه بین این نبود گربه ها و حضور چینی ها در پروژه‌ای در این محله وجود داره.
بامزه. این اولا که این آهنگ چیه اون زیر داره پخش میکنی؟ یک دو این که رفتی دهکده المپیک بعد حضوری از آره چینی ها گربه میخورن و سگ میخورن، شما چی میخوری؟ هفته صبح میخوای بری سر کار، قبلش کجا میری کله پاچه میزنی؟ خب حرف شما مثل این میمونه که مثلا تیم ملی چین بیاد ایران مسابقه برگرده بره چین بگه آقا رفتیم ایران گوسفند نبود، پرسیدیم گفتیم چون همه کله هاش ایرانی خوردن، پاشو خوردن، زبونشو خوردن، چششو خوردن، بناگوششو خوردن، بازم بگم یه حاج آقای دیگه پای منبر در مورد جام جهانی چی گفت؟
گویند بیا ولی ببخشید نیا، امشب چه کند رئال مادرید؟ نیا، ما منتظر جام جهانی هستیم آقای بلم، کنون ز تبعید نیا.
آما ضمن استقبال از روی آوردن علما و آدمهای معمم به شعر گفتن برای فوتبال، فکر میکنیم اگر تنها 20% از همکاران ایشون از حجاب و زندگی شخصی مردم و اپلیکیشن های موبایل و ماهواره و این چیزا بکشن بیرون و به شعر گفتن در مورد فوتبال و شیرینی و رئال مادرید و هوای تابستون و رونالدو و اینا بپردازن، مشکلات بشریت حدود 70% حل میشه.
ویوا بارسا.
شناس در تلویزیون ملی میهنی آقا و رفقا چی گفت؟
چی گفت؟
ایشون میگفت یک خانومی از شاگردان من اومده و پیش من و میگفت وقتی من با همسرم ارتباط دارم، موقع ارتباط همسرم اسم همکاراشو ناخودآگاه میگه، یعنی این آدم در ذهنش با زن دیگریه.
شنوندگان عزیز، این چیزی که شنیدید یک خانم روانشناسی بود که تلویزیون ایران پخش شده برای همه و ما باز پخش کردیم. اینجوری نیست که ما پخش کردیم، ما باز پخش کردیم اینا. این حرفی که ایشون میزنن حتما به خاطر بدحجابی و ساپورت این خانم هاست که از میوه درست حفاظت نمی‌کنن، بعد همینجوری توی ذهن همسر بیگناه میمونه و ناخودآگاه بدون اینکه خودش بخواد، دست خودش نیست، اسمشون رو همینجوری به زبون میاد. خب شما هست که حالا ذهن همسرها رو نمیشه عوض کرد، چون مرد هستن دیگه، مردا که دیگه قرمشون برم این ذهنشون رو، اما میشه رفت شکایت کرد، این خانمها رو از کارشون اخراج کرد، چون توی ذهن همسرها میان و اینجوری شاید بنیاد ذهنی خانواده یه جورایی حفظ بشه. این هم راه حلی به روش لاله افتخاری. رئیس، لاله افتخاری رو برگردون. آقا این برنامه نمیشه تا ما بهتون نگیم که هفته پیش این حسن روحانی رئیس جمهور محترم مملکت چی گفت. واکنش حسن روحانی به اظهارات علم الهدا و احمد خاتمی در مورد حموم و اینا.
این حمومایی که به صورت خزینه بود و میخواستن دوش کنن، چه بساطی به پا شده بود. ادعی که میگفتن نصف دین از بین میره اگر لوله کشی بشه و دوش بیاد.
بله، این قسمتی از سخنان آقای روحانی در هفته گذشته بود. بریم یه قسمت دیگه از سخنان ایشون رو گوش بدیم، بعد برمیگردیم. همکاران من میگن که یک رابطه هست بین آقای روحانی و شهرام شب‌پره. من اون رابطه رو برای شما خواهم گفت که چه هست. بریم گوش بدیم سخنان آقای روحانی رو.
دو تا حادثه ما در قم دیدیم که خیلی مهم بود. یکی مال حموم بود که می‌خواست دوش بشه، فاجعه بزرگی بعضی ها فکر میکردن اتفاق افتاده. یکی ساعت میخواستن عوض کنن، مثلا ساعت تابستونی زمستونی، میگفتن این اصلا برای اینه که دین از بین بره. نماز ظهر چجوری ما بفهمیم؟ خب ما تا حالا چجوری میفهمیدیم ساعت 12:30 نماز ما یک کروب میخونیم؟ حادثه ای پیش میاد.
شنوندگان عزیز، در جواب این حرف روحانی باید گفت که حرف حساب جواب نداره و به افتخارش ما شهرام شب‌پره میذاریم. آقای روحانی، این شما و این هم استاد شهرام شب‌پره. و اما خبرهایی که پنجه است، اونها رو بیشتر از
یک خبر میدونه.
حسن خمینی نوه آیت الله خمینی گفت که نمیتوانیم به عصر قبل از اینترنت برگردیم. ایشون همچنین گفت که دین موضوعی است که در درون انسان وجود دارد و ذات انسان به آن نیاز دارد، بنابراین دست من و شما نیست که هر وسیله‌ای وارد بازار شد همه از آن میترسند و فکر میکنند خطراتی برای دین دارد. کاش حسن آقای خمینی میگفت که کلن خیلی چیزها هست که ما نمیتونیم به قبلش برگردیم، چون هر دوره‌ای بالاخره مقتضیات خاص خودش رو داره، حتی دوره طلایی امام که آقا اصلا بهتر حرفشو نزن. نه. خشایار دهیمی مترجم با سابقه به خبرگزاری ایسنا گفت که ممیزی در دولت حسن روحانی تغییر نکرده و درها بر همان پاشنه‌های قبلی می‌چرخند. ایشون گفت مثلا میگویند واژه خوشگل باید حذف شود حتی از عبارت کمد خوشگل. شما فکر شد حالا مجوز کتاب پیشکش وضع الان ملت جوری شده که نه تنها آدم‌ها ممنوع القلم یا کتاب‌ها ممنوع انتشار هستند، بلکه کلماتی مثل خوشگل، خوشگلم، قربونت برم، فدات شم، الهی، دل برم و اینا هم در لیست سیاه هستن. چون ممکنه مثلا با گفتن کمد خوشگل آدم مثلا یه جوری ویری ویری بره دلش، پایه‌های ایمانش خدای نکرده شل بشه. کمد خوشگل میگه. غلام علی حداد عادل نماینده مجلس، استاد دانشگاه و فامیل آیت الله خامنه ای گفت که حجاب بیماری است که با قرص درمان نمی شود و به دواهای مختلفی نیاز دارد. البته منظورشون این بود که بی‌حجابی بیماری است که فلان. و این آخرین فتوای علمی آقای حداد است. چون ما تا به حال همه چیز در مورد حجاب شنیده بودیم غیر از این یا بیماریه. مثلا حجاب یا بی‌حجابی بیماری است، واکسن بزنیم قرص بخوریم خوب شه اینا. ولی اگر بیماری هست واقعا شاید بیماری فراگیریه و دیگه از حد بیماری اینا گذشته دیگه، تبدیل شده به یه چیز خیلی فلان. و اینکه 35 سال بعد از اینکه حجاب اجباری شد با این همه قرص و واکسن و اردوی ترک اجباری حجاب و بی‌حجابی و آمپول و دعا و ورد و جادو مقام ها نتونستن که مشکل حجاب رو حل کنن. شاید به خاطر اینکه کلا نمیشه در مسائل بسیار بسیار شخصی مردم دخالت کرد. شاید آقای حداد حجاب داشتن و یا نداشتن یک انتخاب خیلی شخصیه برای آدم، برای انسان. شاید آقای حداد عادل داره حرف زور میزنه، شاید پدر شوهر دخترش هم همینطور حرف زور میزنه. شنوندگان عزیز، من تو این برنامه بسیار از ابتدای این برنامه تا الان بسیار بسیار خبرهای اعدام آدم‌های متفاوت رو در زندان‌های ایران اینجا اعلام کردم، ولی هیچ وقت گفتن دوباره و گفت خیلی خبر اعدام یک آدم راحت برای من نبوده و نیست. و این هفته هم همینطور یک آدم دیگه هفته پیش در زندان اعدام شده و راحت نیست خبرشو خوندن، ولی خب بعد گفت. این که غلامرضا خسروی زندانی سیاسی که به محاربه و حکم اعدام محکوم شده بود روز یک شنبه صبح اعدام شد. قبل از اعدامش 17 نفر از زندانیان سیاسی از مقام‌های قوه قضاییه خواستند که این حکم رو متوقف کنه. گفته میشه که غلامرضا خسروی یکی از افراد تاثیرگذار در اعتراضات اخیر در بند 350 زندان اوین بوده و حالا به جای اینکه افرادی که در جریان بازدید فنی از زندان دخیل بودند پاسخگو باشند که چرا از خشونت زندانیان استفاده کردند، یه زندانی دیگه اعدام شد. البته مسئولین از گفتن این که این دو موضوع به هم دیگه ربط داره پرهیز کردن. و بله، یک نفر دیگر هم اعدام شد، غلامرضا خسروی. این هفته یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری سوریه، یک هیئت پارلمانی از ایران برای نظارت برای اجرای سالم انتخابات در این کشور وارد دمشق شد. این که من اعلام کردم جوک نیست، این خبر درسته، وجود داشته. اینا رفتن دمشق، ملت، هیئت پارلمانی. ایران تنها چیزی که برای صادرات نداشت همین نظارت بر انتخابات بود، اونم جایی مثل سوریه که اول آخرش اسد رئیس جمهوره تا اطلاع ثانوی ایشون رئیس جمهوره. افرادی از حکومت ایران هیئت پارلمانی رفتن سوریه نظارت بر انتخابات. مثل این میمونه که مثلا من و شما بفرستی مثلا تو میدون ونک گشت ارشاد کنم ملتو. ایران پارتی میشه اگه من این کارو بکنم. اونورم تو سوریه قطعاً تقلب شاید بشه، شاید. نعمت‌زاده وزیر صنعت خبر داد که ایران بابت فسخ قرارداد فروش گاز در زمان دولت محمود احمدی نژاد باید مبلغ 18 میلیارد دلار به یک شرکت اماراتی بپردازه. این رأی رو دادگاه لاهه صادر کرده. 18 میلیارد دلار تقریبا 4 برابر پولیه که ایران پس از توافقنامه ابتدایی هسته‌ای ژنو از کشورهای 5 به علاوه 1 دریافت کرد که بتونه یه نفسی بکشه. اون وقت شما بگید که نظر شما به نظر کی نزدیک تره. منم همون که اینا میگن. حمید رسایی نماینده تندرو مجلس که عنوان رئیس کمیته مبارزه با مفاسد رو هم داره برای پیگیری فساد در فوتبال راهی برزیل خواهد شد تا بازی‌ها رو از نزدیک ببینه و فسادش رو در بیاره. بله واقعا آقای رسایی تقاضا کرده که ویزا بگیره بر برزیل بازی را نزدیک ببینه. مشخص نیست که آقای رسایی با عبا و عمامه به محل برگزاری بازی خواهد رفت یا تیشرت و پیرهن تیم ملی فوتبال، اما هرچی هست برای عکاسان سوژه خیلی خوبی درست خواهد کرد، چون برزیل دیگه فرانسه و آمریکا و کره جنوبی نیست، برزیل گرمه و خب جایی که گرمه ملت دیگه با شال و کلاه و اینا که نمیان بیرون، مثلا لباساشونو لباسای کمتری میپوشن، اینجوری بگم لباسای کمتری میپوشن میان بیرون و خیلی اتفاقات امکان داره تو برزیل بیفته که آقای رسایی برای پیگیری فساد شاید خیلی بهش خوش بگذره، در حین پیگیری خوشم بگذره بهش. این رسایی هم ظاهرا مثل ما عاشق فوتباله اولالالا در حالی که مقامات عالی رتبه در به در دنبال این هستند که مردم بالاخره چطوری باید برند بهشت یا چطوری میشه جمعیت کشور رو در عرض چند سال از 75 میلیون به 150 میلیون رسوند، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران روز شنبه 10 خرداد گفت که ایران بالاترین روند رشد ابتلا به سرطان رو در دنیا داره. با عنوان این مسئله میریم که دنیا رو به سیاه و سفید تقسیم کنیم، انگار نه انگار که خاکستری هم وجود خارجی داره. و بدین سان میرسیم به معرفی شخصیت خوب بد و زشت هفته. شخصیت خوب این هفته آیت الله بیات زنجانی است که گفته این که باید به زور و شلاق مردم را به بهشت فرستاد حرفی قرون و وسطایی است. شخصیت بعد هفته کسانی هستند که با بیتوجهی به مسائل عمده محیط زیستی شهرها و مردمانش رو نسبت به وقوع و همچنین تکرار بلایای طبیعی قابل پیشبینی آسیب پذیر کردند. در طوفان این هفته در تهران حداقل 5 نفر کشته شدند و 10 نفر مجروح، در حالی که خیلی از این وقایع قابل پیشبینی، کنترل و قابل مهار هستند. شخصیت زشت این هفته هم قوه قضاییه است که مصطفی تاج‌زاده رو که بعد از انتخابات سال 88 دستگیر شد و 5 سال حکم غیابی گرفت و در این 5 سال که زندان بوده عمده حبس خودش رو هم در انفرادی گذرونده، به 1 سال دیگر حکم اضافه علکی دیگه محکوم کرد. اینم از این. رسیم به آهنگ هفته که کاریست از محسن نامجو با عنوان ابر اگر.
شاه اگر عادل نباشد موج ویران می شود، یک نصیحت با تو دارم، تو به کس ساهر مکن، تو به کس ساهر مکن، خانه ی نسلی که دریا زود ویران می شود، زود ویران می شود. یک نظر بر ابر رو کردم ابر باریدن گرفت، یک نظر بر یار کردم یار نالیدن گرفت، تکیه بر دیوار دادم خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقش نشیند، آن که یار از من گرفت، آن که یار از من گرفت. نگاهی نش نگاهستان کنیم،
خوب آزار دل ما هر چه خواهدان کند هر چه خواهدان کند ما به فرمان دل او هر چه گویدان کنیم هر چه گویدان کنیم
برنامه 5 عصر رو شنیدید ملت، محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته پنجشنبه 5 دقیقه بعد از 5 عصر تهران از رادیو فردا بشنوید، در روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. فردا شب برنامه طنز تلویزیونی پلیتیک رو از دست ندید. پلیتیک 10 شب فردا جمعه از شبکه تصویری رادیو فردا در ماهواره‌ها.